سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العاقبة للمتقین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا الطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را قسم میدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، امر فرج و ظهور امام عصر، ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر نباید به بهانه اینکه امام حسین سلام الله علیه مقصودشون از معروف حکومت الهی و از منکر حکومت طاغوت بود صرف نظر کرد، به جهت اینکه گسترش منکرات کوچک نسبت به منکر حکومت باطل خودش ریشه حق رو می سوزاند و ریشه های باطل رو سیراب میکنه، آبیاری میکنه. اصلا آلودگی محیط پرورش میکروب هاست و محیط پاک فقط برای تنفس پاکان فراهمه. زمان نمیتونیم نه به بهانه منکرات خرد از قصه حکومت کوتاه بیاییم و به بهانه حکومت از منکرات خرد. مسئله سختیش تو باب تزاحم اینه که اگر یه وقتی ما فرض کنیم که پیگیری رفع و دفع یه منکری که در جامعه داره شیوع پیدا میکنه منجر به تضعیف معروف بزرگتر یعنی حکومت دینی بشه، چی کار باید کرد؟ خود این سوال رو باید به نظر من چند جلسه ای نه در این فرصت کوتاه، در یه موقعیت دیگر انشالله شاید دهه دوم محرم در تهران بهش بپردازیم، حلاجی کنیم. شما همتون اهل منبرید، اهل مطالعه، میدونید گاهی وقتا با واژه های مقدس یه چتری درست میشه برای ایجاد فضا برای ظلم و تعدی و بالاخره عدول از حق و عدالت. مثلا واژه مصلحت، به وقتایی به اسم مصلحت خیلی از خبط و خطاها و حتی خیانتها توجیه میشه یا مسکوت گذاشته میشه. یه لبه این بحثی که داریم میریم که خیلی بندبازی داریم میکنیم تو منبر امام حسین علیه السلام به اینجاها میکشه، یعنی وقتی ما یه چماقی درست نکنیم به اسم حفظ نظام اسلامی با این چماقه پیگیری هر منکری رو نفی بکنیم، بگیم نه نه الان اصلا دست به این نزنید، نظام در خطر. از اون طرف دوباره باید مواظب باشیم که مصلحت که یکی از مقدسترین آثار عقلانیت تحقیر بشه. آقا جمع کن بابا، تو هرچی میگیم میگید مصلحت مصلحت، مواظب اینم باشیم که آقا مصلحت یعنی خیلی درست، مصلحت یعنی چون که به صلاح جامعه است. تو به خاطر تنگ بودن سینت و کم بودن دانشت، بی مطالعه و بی تجربه بودن نسبت به تاریخ، حق نداری مصلحت رو تحقیر کنی که آقا اینا هم هر وقت دومشون گیر میکنه میگن مصلحت مصلحت. دو سر این قصه رو باید خیلی مراقبت کرد. اصلا سختی ورود به این مباحث همینجاست که یه ذره ده فرمون و شل بگیری یا ماشینت به چپ میکشی یا به راست. جلو بندید که مشکل داشته باشه میکشه دیگه ماشین. راننده ناشی هم که باشی رفتی تو باقالیا بحث رو خراب میکنه. اینجا اونجاییست که یک عقلانیت درست حسابی میخواد ما رو تو مرز اعتدال نگه داره. نه حق داریم با چوب مصلحت هر منکری رو تایید بکنیم یا مسکوت بذاریم یا جلوی مبارزه باهاشو بگیریم. نه حق داریم با تحقیر مصلحت خدایی نکرده دست به هر اقدامی بزنیم. اینجاست که بالاخره کار کارشناس میخواد، کار فهم عمیق میخواد. جدن به این موضوع بپردازید، شما که فرهیخته اید و هر جوری میتونید به هر زبونی به این جامعه منتقل بکنید که آقا مصلحت رو تحقیر نکنید. بالاترین کارکرد عقل تشخیص مصلحت و مفسده است. از اون برم آخه کی داره تشخیص بده الان این مصلحت یا نیست؟ با چه معیاری تو داری میگی مصلحت نیست؟ با چه منطقی داری میگی مصلحت نیست؟ اگه یه چوبی درست کردی که هیچ کس حرف نزنه، هیچ کس انتقاد نکنه، هیچ کس پیگیری ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض و راندخاری و آقازاده بازی رو نکنه، خب این خیلی چیز عجیبی غریبیه که ما کلن باید غیرت دینی کلن باید اون نظارت عمومی که وظیفه‌مون هست همه رو ترک کنیم که یه وقتی نکنه به تشخیص یه کسی که معلوم نیست این تشخیص از کجا آورده به تیریج قبای یه جایی بر بخوره. این دو طرف رو داشته باشید. اما بحثی که ما داریم میکنیم این وسطه. منکرات هم در حوزه شخصی هم در حوزه کلان افق و معالش تکذیب همه حقایق و باورهاست. یعنی زیرا به همه انسانیت رو زدن، زیرا به همه دین رو زدن. قرآن رو ببینید، عرب وقتی میخواد حرف عطف استفاده کنه چند نوع حرف عطف داره. یکی واوه که ما فارسی هم استفاده میکنیم. مثلا اگر از در این مصلای نورانی دو تا رفیق یه پدر و پسر عزیز با هم وارد بشن میگن جا الحسن و الحسین، حسن و حسین با هم اومدن تو. اگر پدر جلو بیاد که ادبم هم همینه، پشت سر بلافاصله پسر بیاد میگن جا الحسن فل حسین، یعنی پشت سرش به ترتیب اومدن ولی فاصله ای نبود. اما اگر پدر تشریف بیاره 20 دقیقه نیم ساعت دیگه پسرش بیاد میگن جا الحسن ثم الحسین، اصطلاحا میگن ثم التراخی، ثم برای فاصله است. قرآن کریم میفرماید درست سری به این بدبختی مبتلا نمیشه که گناهکار، اما ثم بالاخره در دراز مدت کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت کار کسانی که گناه میکنن، ظلم میکنن، کار زشت انجام میدن و بی خیالم طی میکنن که حالا مثلا این چی هست؟ دو تا شاخه که موه ما بیرونه کجاست؟ برو هزار هزار میلیارد داری که میگیرن جمع کن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، میزنن اصلا زیر میز خدا که همش دروغ بود بابا. عاقبت به اینجا میرسه. موریانه آروم آروم که بخوره ایمان کسی رو یه دفعه میرسه زمین، دیگه چیزی نمیمونه. زا متاسفم که عرض کنم در مسائلی مثل این بحث کشف حجاب و عریانی و بی‌بندباری جنسی تا این لحظه در جامعه ما از مسئولین نخبگان و غیره که انتظار میرفت مسئله رو درست شناسایی کنن و بعد بشناسونن به عرصه های مختلف حاکمیتی و مردم خبری جدی و به درد بخوری ما ندیدیم، با اینکه همیشه تو این عرصه سرون تو خبر و گفتگو هست. بنده خودم در ماه رمضان گذشته به دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی که باید بشه جانشین فرمانده بزرگترین قرارگاه فرهنگی کشور گفتم خدا وکیلی نظام خودش جنبندی در مورد حجاب داره لااقل ما بدونیم یا نه؟ گفت نه. به حجاب بابا پس چیکار داری میگنجه؟ به نماینده محترم مجلس عضو بسیار فعال کمیسیون فرهنگی گفتم نظام جنبندی داره؟ نه. به فلان وزیر میگم بابا نظام خودش جنبندی داره بالاخره چیکار باید کرد؟ نه. این خیلی ضایعه بزرگیه. اصلا از مردم ما هیچ ایرادی نمیبینیم، اما ساختارهایی که متولی این قصن، جایگاه دارن، اعتبار قانونی دارن، بودجه دارن، اینا هم نمیدونن بعد چی کار کرد. حیرت، استیصال، سرگردانی وحشتناکترین حالتی است که به فرد اگر عارض بشه نابود میشه. شک اگر دوام پیدا کنه انسانو به کفر میکشه. این حکمت 31 نهج البلاغه است. به قول استاد شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه ایشون میفرماید که شک معبر خوبی هست، اما مقر خوبی نیست. شک برای خوبی یعنی چی؟ آدم یه دفعه نسبت به یه اعتقادی سوالی براش پیش بیاد، میره تحقیق بکنه، محکم میشه. اما اگر تو این شک گیر کرد جواب پیدا نکرد، به کف بکشه کارش. حالا وای به حال اون روزی که این شک برای مسئولین یک جامعه پیش بیاد که چیکار باید کرد. اصلا جنبندی نداریم. یعنی چی جنبندی نداریم؟ خیلی ضعفه. این عرصه که دیگه عرصه‌ای نیست که بگین سر و تهش دست دشمن بوده و ما اصلا ازش آگاهی نداریم. انرژی هسته‌ای ما رو محروم کردن، اونجا فلان کردن، سویفت رو بستن، چه کردن. این که حجاب دیگه مسئله ایست که اولین بعدش بعد شرعیشه، بعد بعد فرهنگیش بوده. حالا شده سیاسی امنیتی، یه تحلیل خوب بدید، یه جنبندی درست بدید. همین باعث دو قطبی حزب الله و مؤمنین شد تو این یک سال. از کسانی که شما خیلی قبولشون دارید، منم خیلی قبولشون دارم، سرشناس که رسماً میگفتن ما که اصلا سالهاست بگیم نسبت به حجاب اصلا لازم نیست تذکر بدی، بلکه لازمه تذکر ندی. گفتیم چرا؟ گفتن اینا ممکنه به تضعیف نظام بکشه، اینا جری بشن، خدای نکرده نظام سقوط کن. تا کسانی که سفت وایستادن و به مدل‌های غیر منطقی پیگیر مثلا مبارزه با مسئله کشف حجابم. خب این دوگانگی از کجا شروع میشه؟ وقتی رأس جامعه که ساختار فرهنگ کشور رو باید دستش بگیره، خودش نمیدونه باید چی کار کرد. رها شده، حالا شده آتش بی اختیار به جای آتش به اختیار. هر کی هر طرف داره میزنه و داریم میبینیم همدیگر رو داریم میزنیم، همدیگر رو میزنیم. اگه من بیام رو منبر مجموعه یادگاران امام تحلیل کنم که آقا هیچ کاری به خانمای بی حجاب نداشته باشید، تو همین جلسه نصفتون پا نمیشید با ما دعوا کنین. اگر فرداش بیام بگم آقا چرا نظام ول نمیکنین تنبلی رو، چرا پدر اینا رو درد نمیارید، نصف دیگه تون با من دشمن میشید. معلوم میشه این دوتا دیدگاه تو بدن جامعه انقلابی و متدین ما شکل گرفته. یعنی دو قطبی خطرناکترین کار و اتفاق و وضعیت در یه جامعه دینی دو قطبی شدن جامعه است. راه پیشگیریش چیه؟ مسئولین، نخبگان، ساختارهای رسمی باید زودتر پیشبینی کنن، تحلیل کنن، راهکار راهبرد بدن. اون موقع دو قطب نمیشیم. ممکنه یک اقلیتی همچنان مخالف این دیدگاه باشن، ولی اکثریت اون دیدگاه رو میپذیرن، چه از جنبه حاکمیتی چه با تحلیل علمیش. اما وقتی نداریم، از بالا هیچ خبری نیست، چیکار باید کرد؟ مثلا فرض خیلی ساده تر بزنم، اگر کسی آمد گفتش که آقا بالاخره حکم شرعی رمز ارزها چیه؟ امروز خیلی ها کار و درآمدشون خرید و فروش همین رمز ارزهاست. خب بعد رفت تو فضای فتاوا، مثلا عرض میکنم، و دید یکی گفته حرامه، یکی گفته حلاله، یکی گفته من اصلا نظر نمیدم. خب این چی کار باید بکنه تو این وضعیت؟ چی کار باید بکنه؟ بیا آخه چه فضاییست؟ مگه وظیفه مفتی و مرجعی نیست که موضوع رو که ما اومدیم دادیم حکمشو بگه؟ الان بالاخره زندگی درصدی از مردم جامعه گره خورده به این موضوع، چیکار کنیم؟ حلاله یا حرومه؟ من نظری ندارم. یا این اعوجاج که خدای نکرده باشه چه اتفاقی میفته؟ اختلاف میفته تو جامعه. اگر حرام باشه داره مال حرام تو جامعه نشر پیدا میکنه، اگر حلال باشه این مقاومت و دعوا درگیری های تو خونه و جامعه برای چی باید باشه؟ خب اون بالا تعیین کنن، حلش کنن. وظیفه مرجع تشخیص موضوع نیست، اما تشخیص حکم که هست. خب این که الان اومده حکم رو میخواد، رمز ارزها رو برای شما توضیح داده، مکانیزم استخراجش رو توضیح داده، نوع درآمدش رو توضیح داده، نوع به دست آوردن سودش رو توضیح داده، شبکه سازیش رو توضیح داده. بسم الله حکمش رو بگید. میشه شما منو معطل بذاریم بگم آقا شک بین 3 و 4 چیکار کنم؟ من نظری ندارم. آخه شما مرجع تقلید منی، منو چیکار کنم؟ وسط نماز موندم. مرجع نظر میده، حتی شده میگه احتیاط واجب. هرچیکه حکمرانان جامعه نمیتونن به این مسئله‌ای که الان داره پاشنه آشیل وحدت ما میشه بی‌اعتنا باشن. بعد یک سال خورده‌ای و بعد یه لایحه‌ای مثلا اون موقع بدن، بعد سریع جمعش بکنن، انقدر ضعیف است، انقدر عجولانه است. امشب ما میخواییم یه مقداری سر این موضوع با هم بحث کنیم که فعلا از لایه نخبگان و حاکمان فعلا صرف نظر کنین، بدنه متدینین جامعه نسبت به نظیر این پدیده که یکی هم نیست، فقط حجاب نیست، موضوعات دیگر هم هست، چه تکلیفی دارن، برن تکلیفشون انجام بدن. فقط این نکته رو باز برای پنجمین بار یادآوری میکنم، اگر امام حسین قصد اصلاح جامعه رو از طریق امر به معروف و نهی از منکر دارد، درسته امام حسین سطح منکری که به خاطرش کشته میشه حکومت طاغوت مشخص میکنه و سطح معروف رو که به خاطرش بخواد کشته بشه حکومت حق، اما این منکرات و ترک معروف های پایین تر نباید مورد غفلت واقع بشه. تهش رو ببینید روز عاشورا، حضرت فرمود میدونید چرا به یزید تمکین میکنید به حسین نه؟ چون حرام خوار شدید، مول اتبوتون و کم من الحرام، شکماتون رو پر حرام کردید، اصلا نمیتونید حق رو بپذیرید، نمیتونید دست از طاغوت بکشید، ذائقتون با این مدل زندگی انس گرفته. پس نگو که اینا مهم نیست. از اون برم عرض کردم نیفتیم، حکومت تشکیل دادیم، اقتصادو که درست نکرد، امنیتمون که فلان، لاغل مسائل شهری رو که باید بکن درست کنه، بعد بیافتیم به جون حکومت. اولین تکلیفی که ما داریم اینه که خودمون عامل به همه معروف هایی که در تکلیف ما قرار میگیره باشیم و تارک تمام منکرات. جامعه بالاخره ترکیبی از آحاده، من یه عنصریم پیوسته به بقیه که پیکر رو تشکیل داده. من وقتی اهل قانون شکنی باشم، من وقتی اهل رانتخاری باشم، من وقتی اهل بی‌نمازی باشم، من وقتی اهل عهد فحشا و منکرات و فساد باشم، این بخوای نخوای به جامعه سرایت بکنه. اوائل فتنه مهسا امینی ما یه یادداشت‌هایی رو منتشر می‌کردیم تحت عنوان تئوری جعبه سیب، چون با هر کدوم از این نخبگان انقلاب حرف می‌زدیم میگفت نه نه خفه شید، حرف نزنید، کاری به بی‌جوابی نداشته باشید، فیلم می‌گیرن میدن مهسا امینی فلان میشه، یک مهسا امینی میدن به اون که این مسیح علی نجات، یک قولش کرد. ما یه تئوری جعبه سیب دادیم که آقا شما برید یه جعبه سیب بخرید بذارید گوشه خونه‌تون، دو تا تونه توش خراب و کرمو فقط باشه، دو هفته دیگه ببینیم چه خبره، چند تاشو باید بریزی دور، یه ماه دیگه باید همه رو بریزی دور. آخه تو چرا جنس این منکر رو نمیفهمی؟ این به سرعت انتشار پیدا میکنه. اونجا گفتیم جنس بیهجابی ابتدای کارش به شدت سطحیه، اما وقتی دوام پیدا کنه به سرعت هم عمیق بشه هم گسترش پیدا میکنه. اوضاع رو ببینید چه به سرعت رسید به اینجا. سرعت اولین تکلیف ما اینه که خودمون لاقل عامل باشیم، خودمون عامل باشیم. دومین تکلیف ما اینه که مجهز بشیم به دانش، هنر و ابزار نشر معروف ترک شده و جلوگیری از منکری که داره منتشر میشه. ما نمیتونیم همینجوری روزمره زندگی کنیم، یه دفعه بریم پای خط جهاد تبیین، پای خط نهی از منکر، امر به معروف و خراب کنیم، یا بگیم احتمال تأثیر نداشت، یا بریم چهار تا کتک بخوریم برگردیم تموم شه. باید یاد بگیریم که آقا وارد هر عرصه‌ای میشیم باید تمام مقدمات و تجهیزاتش رو یاد بگیریم و عمل کنیم. شما فردا صبح ایشالله اگر در قید حیات باشید به فضل خدا نماز صبح بهتون واجبه، چون نماز بهتون واجبه وضو هم بهتون واجبه، چون وضو براتون واجبه پیدا کردن آب مطلق مباحی که قصبی نباشه چه باشم بر شما واجب. اگر آب نباشه حتی لازم باشه طبق دستورات شریعت صبونه فرداتون رو باید بفروشید آب بخرید، چون یه چیزی بر شما واجب شده پشتبندش هم همه شده واجب، از باب مقدمه واجب. تو نمیتونی بگی چون آب نبود من نماز نخوندم، هیچ آبی هم نبود باید تیمم کنی. اگر تکلیف ماست که جامعه رو از گناه عاری بکنیم، پس باید بریم مقدماتش رو بیاموزیم، مثل نمازی که وضو برش واجبه، وضوی که آب مطلق برش واجبه، احکامش به ما واجبه. امروز ادبیاتی که باید جایگزین رساله های قدیم بشه اینه. مگر میشه کسی در عصر نزدیک بلکه درون پسا اینترنت زندگی کنه، تسلط به سواد رسانه نداشته باشه. بعدی بخواد چجور نهی از منکر کنه؟ مگه میشه پدر و مادری مراقبت از خودشون و فرزندانشون حداقل بکنن در حالی که تربیت رسانه‌ای رو بلد نیستن؟ اصلا بلد نیستن چیکار باید بکنن. این میشه جزء مقدمات این نماز جدید. باید بریم یاد بگیریم. باید. پس گام دوم این میشه که محیط تحت تأثیر خودمون، حداقل اون بخشیش که تکلیف مستقیم ماست که اسمش خانواده است، رو بریم یاد بگیریم چجوری سالم کن. نمیشه که تو هم ول کردی اومدی به من میگی آقا دخترم بیهجاب شده چیکارش کنم، پسرم 20 سالش فلان شده. خب تو پدر مادری ابنت رگه اومدی از من یاد بگیری، بیا یادت بدم اگه بلد باشم، نه اینکه تو بری کنار منو بندازی وسط. تو محور خانواده باش، برو یاد بگیر درستش. حالا امشب چند نکتهشو عرض خواهم کرد ان شاء الله اگه وقت بشه. و کم کم از دایره خانواده به جامعه سرایت بدید. پس ما فرض میکنیم که اصلا حاکمان ما، نخبگان ما، مسئولین و سازمان ما خوابن هستن. فرض میکنیم که نیستن. ما چیکار باید بکنیم؟ آیا تکلیف از دوش ما برداشته میشه؟ اصلا اینجا بحث است برداشتن تکلیف نیست. مسئله تو خونه خودت داره میاد. تو این جامعه میخوای زندگی کنی یا نمیخوای زندگی کنی؟ تو سهم خودتو بردار ببینیم چه میکنی. خودتو مراقبت کن. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بچسبید به خودتون. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگه همه عالم هم گمراه بشن تو خودتو مراقبت بکنی هیچ ضرری به تو نمیزنن. این میشه تکلیف اول که خودتو بداری. همین بس خدا یا نه خیر، حالا شما که خودتونو باید بدارید یه تکلیف دوم هم دارین. سوره مبارکه تحریم، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، تو سوره تحریم میفرماید که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانوادتون از آتشی که وقودها الناس و الحجاره، آتشگیره اون انسانها و سنگها هستن، حفظ کنید. یعنی تو باید خانوادت هم حفظ کنید. نماز، این همه قرآن خوندیم چرا به قرآن عمل نمی کنیم؟ و کان یأمر اهله بالصلاة و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، پیغمبر خانوادات امر به نماز کن و برایش هم مقاومت کن، برنامه ریزی کن برای نماز خانوادت. پس من تکلیف دومی دارم و اون خانوادمه. تکلیفم تموم شد نه خیر، حالا خودت و خانوادت یه تکلیف نسبت به جامعه داری. ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، جامعتون رو بریم بسازیم. خب اینا سه تا چجوری هن با هم؟ اگر شرایط مهیا باشه هر سه تکلیف رو همزمان دارید. مگه میشه آدم همزمان سه تا تکلیف داشته باشه؟ بله. همین الان باباهای ما، باباهای جمع ما همزمان چند تا تکلیف دارن؟ یک، نسبت به پدر مادر خودشون تکلیف دارن، سرکشی کنن، اگر فقیرن زندگیشون اداره کنن، مریض شد بدارن عاطفش. نسبت به همسر و فرزندان خودشون هم تکلیف دارن چون پدر خانوادن. نسبت به خودشون هم تکلیف دارن که با مواظب قیامت خودت هستی، سلامت جسم خودتو داری، مطالعه، ورزش، تفریح، شادابی خودتو داری. هر کسی در همزمان چندین تکلیف داره همزمان. اگر شرایط مساعد باشه، فراهم باشه، هر سه تکلیف رو به صورت موازی وظیفه داری که بداری. خودسازی، خانواده سازی، جامعه سازی. اما فایده تفکیک کردنش چیه؟ ولی خدا میگفت کسانی که ایمان آورید خودتون، خانوادتون و جامعتون رو بدارید. چرا سه تا آیش کردی؟ فایدهش اینه اگر یه وقتی دیدی در جامعت تأثیر نمیتونی بذاری، خانوادت رو نمیتونی رها کنی و به خانوادت باید برسی. اگر یه وقتی خانوادت شده خانواده نوح، به خودت باید برسی، بهونه نیاری. یا مثالش در قرآن کیه؟ سوره مبارکه تحریم، ضرب الله للذین آمنوا امرأة فرعون. عجب چیز این آیه. این همه انسانهای بزرگ تو تاریخ، میفرماید ضرب المثل مؤمنین زن فرعونه که همسر کثیف‌ترین فرد زمانه خودشه، که میگه انا ربکم الاعلا اما اینو بهونه نکرده دیگه. حاجا ما چیکار کنیم؟ شوهرم گفت چادر سرت نکن، رفتیم تو مهمونی، دست بده با مرد، آبروی ما رو نبری فلان. یک دونه منکر از این سر نزده، یه معصیت ازش سر نزده و هیچ جام ثبت نشده که با شب و روز با شوهرش دعواش میشد و قهر میکرده. زندگیشو کرده، شوهرداریش هم کرده، این رفته شده یکی از 4 زن بزرگ بهش، اون شده یکی از 12 نفر اهل تابوت تای جهنم. اون چجوری مدیریت میکرد؟ اون که زن فرعون بوده فاطمه زهرا سلام الله، که نبوده بگیم آقا اون که معصومی بوده. ضرب الله للذین آمنوا امرأة فرعون از قالت رب ابن لی اندک بیتا فی الجنه، خدایا اینجا جای من نیست، نزد خودت تو بهش به من خونه بده. منجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین، منو نجات بده. چقدر سالم زندگی کرده، چقدر عزیزه. بنابراین اون سلسله هم است. ما تکلیف این گونه داریم. خب امروز یه تکلیف مدرن بر عهده ما گذاشته شده و اون شبکه سازی است و داشتن این شبکه و صیانت از سلامت این شبکه است. دشمن داره چجوری ما رو درو میکنه؟ شبکه میسازه با ما یه دفعه میبر. شبکه‌های اجتماعی فلسفه‌اش چیه؟ تک تک ها رو این همه نمیشه پیدا کرد، به یه بهونه بچپون توی جایی، اینا که شبکه شدن حالا یه دونه خبر یه دفعه 2 میلیون نفر رو آلوده میکن، یه کلیپ 2 میلیون نفر رو آلوده میکن. هرس این که فالوور من بالا بره، ممبر من بالا بره رو ایجاد میکنه و حتی یه جاهایی براش درآمد میذاره، مثل یوتیوب که بیشتر دیده بشه اینقدر درآمد داره. چه داره شبکه میسازه، شبکه رو سرش رو میگیره میبره هر جا دلش خواست. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود رد الحجر من حیث جا، سنگ رو از همون جایی که دشمن انداخته باید برگردون. اگه اون استاد شده تو شبکه سازی، اون روزی که اینا بلد نبودن دماغشون رو پاک بکنن، اهل بیت به ما میگفتن شبکه بسازید، شبکه بسازید. قرآن آیه آخر سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، خودتون مقاومت کنید در راه حق، همدیگر رو هم به صبر دعوت کنید و با هم مرابطه و ارتباط بگیرید، شبکه بسازید. شبکه. دوستان عزیز، حرفای امشب این حقیر یه روزی بالاخره ثمرش رو خواهید دید. خیلی سال پیش رو همین منبر حرفای زدیم، بعضی از مسئولین این دانشگاه تصمیم گرفتن ما رو به این دانشگاه ممنوع ورود کنن، در یه دولت فوق العاده آمریکایی جریان نفوذ رو باز کردیم و ملت همه دستشون نهج البلاغه بود، ما هم از رو نهجاقه میگفتیم. بعضی از دوستان خودی هم که هنوز نمیدیدن چه گرد و غباری است، بخوابه چی میشه، خیلی با ما اشکال کردن. گفتیم وایسید به زودی گرد و غبارا میخوابه، متوجه میشه. اون سالها تو این اصفهان گفتیم آقایون تا دیر نشده و دشمن غلبه نکرده، دو تا شبکه رو شما بشید محورش، یک شبکه فامیل، دو شبکه همسایه. نمیگم پاشید برید بورکینافاسو تبلیغ دین کنید، نمیگم از اصفهان پاشید برید بشاگر. بابا تو به عنوان یک شیعه وظیفه داری محور دو تا شبکه باشی، شبکه فامیلات، شبکه همسایهات. اون روز براتون گفتم که کشف حجاب نداشتیم، مرگ بر دیکتاتور نداشتیم، رولو عجمیان بکشن تیکه پاره کنن نداشتیم، اینقدر نفرت متقابل تو جامعه ایجاد نشده بود. تو اگر بشدی محور فامیلت یعنی چی؟ یعنی همون دستورات ساده‌ای که پیامبر تو اسیرش به ما داده بود و میرفتی عمل میکردی. کسی مریض شد اولین نفر تو میرفتی عیادتش، مشکل داشت تو میرفتی دنبال کارش، بچه به دنیا آورد سریع اعلام میکردی تو فضای مجازی واقعی تبریک بگید فلان کنید. از تو احسان، محبت و بزرگواری نش پیدا میکرد تو فامیل. هیچ کاری هم به خط سیاسی و حجاب و ایناش نمیداشتی. اول برادری تو خالصانه اثبات میکردی، میشدی پناهگاه، میشدی مشاور، میشدی امانتدار، میشدی خادم، همه اینا به تو وصل میشدن. حالا میتونستی این شبکه رو خورد خورد بری رشدش بدی، اصلاحش بکنی، تکامل بدی. اما گفتین که ماهواره داره نمیری، اونم که ولایت فقیر شل قبول داره، اونم که فلان کرد. تو رفتی توی گوشه ای، کسی شبکه فامیل تو رو گرفت برداشت برد، تو فردای قیامت جوابگو هستی که این همه خرجت کرد، امام حسین تربیتت کرد، پس به چه دردی میخوردی؟ تو بچهای فامیلت هم نتونستی جمع کنی؟ یکی هم همسایه ها تو هستن، چرا اینقدر اصرار به همسایه داشته پیغمبر؟ برید آخرین وصیت نامه امیرالمومنین علیه السلام در ساعاتی که فرق مبارکش شکافته بود و بعد از این وصیت نامه هم شهید شد بخونید. حضرت فرمود خدا را خدا را درباره همسایگان که پیغمبر انقدر در مورد همسایه توصیه میکرد که ما ترسیدیم برای همسایه ارث تعیین کنه. هیم میگیم دیگه فرهنگ جدید یه جور شده، آدم توی آپارتمان زندگی میکنه، همسایه دیوار به دیوارش رو نمیشناسه، غلط کرده، این فرهنگ داره غالب میشه. چرا همسایه‌ات نباید تو رو به عنوان آدمی که میشه بهت اعتماد کرد، میشه بهت باهات درد و دل کرد، میشه باهات تفریح رفت، میشه باهات حرف زد، میشه ازت کمک فکری گرفت، چرا تو رو نباید بشناسن به اون یه بچه مسلمون متدین مؤدب عاقل دلسوز؟ چرا؟ خیلی دیر جنبیدیم. اب نداره جلو ضرر رو هر وقت بگیری منفعت. الان هم که امکانات فضای مجازی خیلی کار تسهیل کرده. بدارید خانواده‌ای رو که محورشون میتونید بشید. به خدا قسم اگر هنر داشته باشید جمعشون کنید، امکانات از سر و روتون میباره. ما مشکل امکانات نداریم. شما فرض کنید یک انسانی شبکه فامیلش بشن 300 نفر آدم، برادراش، خواهراش، عموهاش، داییاش، پسر داییاش، دختر خالاش، دوباره دامادای اونا، فامیلای اینا رو جمع کنین. بالاخره تو اینا 4 تا پزشک نیست، یه دندون پزشک نیست، یه عینکساز نیست، یه صافکار نیست، یه استاد زبان نیست، یه مربی ورزشی نیست. نیازها رو یه جا جمع کنین، تقاضاها رو عرضه کنین، خود اونا جواب بده. به هم قرار بذاریم همدیگر تو نیازها پوشش بدیم، کاری نداره. شما بشید محور این کار. امکاناتش خودشون میارن، کارش خودشون انجام میدن، پولش هم خودشون انجام میدن، اما سایه شماست بالا سر این کار. به عنوان امام حسینی، به عنوان مسجدی، به عنوان انقلابی، یعنی ما فقط مردم و فامیل و همسایه رو روز قدس بخوایم و 22 بهمن جمع کنیم این ادبیات. یک نگاه اینه. دو اینکه چون خطا کردیم، کوتاهی کردیم، دشمن نخوابید، ما خوابیدیم، همونجور که مولا در نهج القرآن فرمود، حالا که بیدار شدیم نمیشه کار گذشته رو یه شب انجام داد. اما کوتاهی مجدد شما شبیخون رو کامل خواهد کرد. عزیز دلم، نه 100 سال دیگه، به شما قول میدم 6-7 ماه دیگه روت نشه دیگه مسجد و هیئت بری. چرا؟ مردم چپ چپ نگاه میکنن که اینم که دخترش بیهجاب شده، اینم که فلان. نجنبی تئوری جعبه سیب میگه این گندیدگی این سیبا به زندگی خودت هم میرسه. خواهی چیکارش کنیم؟ من نمیدونم، ولی بعضی وقتا توهم میکنم که کسانی که سختشونه در مجلس و دولت و جای دیگه یا تو رسانه ها و نخبگان که این قصه حجاب جدی گرفته بشه، انگار خودشون هم آلوده شدن، خودشون هم گرفتارن، نمیتونه چاقو که دسته خودشون نمیتونه ببره که نمیتونه. یه دفعه یک کرمان موتوری میاد میگه ما یه ماشین شاسی بلند جدیدن درست کردیم، نصب کردیم، عممونم خواب دیده، اول بدیم به نماینده های مجلس. دیدی چه دعوایشون تو مجلس انقلابی؟ بگیریم نگیریم، چرا نگیریم، چرا بگیریم؟ خب اونی که میره قش میکنه به خاطر یه ماشین شاسی بلند، چجوری میخواد با رانت خالی مبارزه کنه؟ چجوری میخواد عدالت رو گسترش بده؟ بعد بیا تو تلویزیون هم دفاع کنه از عمل زشت خودش، درسته؟ بنابراین مسئله‌ای که باید بهش بپردازیم اینه که موضوعات هر چقدر سنگین تر میشه، پاسخاش رو باید از کوچیک کوچیک پیدا کرد. نمیخواد برای 80 میلیون فکر کنه عزیزم، برای 800 نفر مرابطین خودت کار کن. لااقل کم آوردی مجبور میشی با اون یکی هیئتی که داره خانواده خودش فامیل خودش میداره دست به دست هم بدین، فکراتونو به هم بریزید، امکاناتونو به هم اشتراک بذارید، قدرت پیدا کنید. اون موقع خود به خود عقبه قرارگاهی این حرکت فرهنگی هم ساخته میشه. دل به هیچ سازمان تبلیغات یا فلان پشت نکنید، خودمون پا میشیم کارمون انجام میدیم. این تکلیف امروزی ماست. دیگه چه کار بکنیم؟ عرض داشتم میکردم حالا که قافیه رو یک کمی بیشتر از اونچه که فکر میکردیم باختیم، نمیشه با عجل و هیاهو جبران کرد. اولین گام مقبولیت و محبوبیت. باید کسی که میخواد خانوادش و فامیلش و جامعهش رو بسازه باید مقبولیت پیدا کنه تو جامعه، باید محبوبیت پیدا کنه. این نیازهایی داره، مثل حسن خلق، مثل سیاست، مثل تدبیر و سیاست، که اولین جایگاه رو تصاحب بکن، یک چسبندگی با تو پیدا بکنن، بعد حالا شروع کن اصلاح کن، جهت بده. ما یک دوره‌ای به بچهای حزب‌اللهی گفتیم آقا چشماتون رو باز کنین، هرچی کیسه میچرخونی تو مسجداتون دستگاه پوز ببرین، برای چیه؟ فردا 22 بهمن میخوایم جشن بگیریم، اون طرف مسجد اون فلان میخوایم بسازیم. یه بار شد جمشید با هم دیگه برید شیرخوارگاه بزنید؟ چند تا حزب‌اللهی جمع شدن رفتن سرای سالمندان تأسیس کردن؟ چقدر یتیم خونه رو ما حزب‌اللهی دست دادیم؟ اون موقع من آمار دادم در تهران، گفتم برید شما بررسی کنید، بالای 90 و چند درصد این مراکز خدماتی و احسانی کسانی با نیش و گرداننده‌شون هیچ کاری نه به اسلام دارن نه به انقلاب دارن. خب معلومه اون بچه‌ای که اونجا بزرگ میشه هیچ کاری به اسلام انقلاب نباید داشته باشه. محبت رو از کی دیده؟ از اونی که نه حجاب داشته، نه عکس امام داره، نه عکس آقا داره، نه شهید میگه، نه ابراهیم هادی قبول داره. چیکار داره میگه؟ عمل نودوستانه است. چطور همش تو سختی ها مردم دنبال ما باید بیان؟ چرا ما نمیریم دنبالشون برای خدمات؟ حالا باز خدا رو شکر 4 تا بچه حزب‌اللهی اردوهای جهادی و فلانشون را انداخت. خب بسم الله عزیزان، پاشیم، احتیاج به هیچ جا نداره، خودمون پاشیم کارو شروع کنیم. قدیمی ها این کارا رو خیلی راحت انجام میدادن. اون موقع دیگه نگو ما کمیم، هر یه نفر ما 100 نفر آدمو میتونه مدیریت کنه. ما زب در صد بشیم، یعنی 80-90 درصد جامعه دست بگیریم. اولین شرطش اینه که تو اول خوب مقبولیت و محبوبیت پیدا کن. نه این الان بعد فلان چیز هم درست شه، سب کن. پیغمبرم که پیغمبر شد تا 1-2-3 سال اصلا نمونده شراب هیچی نگفت، تا جا بیافته حالا بگه بمیر میمیره. آروم بش، آروم باش. دو، اگر قراره با منکری هم در فامیل همسایه بیرون مبارزه کنی، حواست باشه حق نداری به ادبیات و رفتاری این کار رو انجام بدی که تصور کنه تو شخصیت اونو قبول نداری. بین گناه و گناهکار 1,000,000,000 سال نوری فاصله است. اگر آینه به تو گفت یقت چرکه، یعنی تو آدم پستی هستی، تو آدم خوبی هستی، یقت فقط چرکه. چقدر باید کار کنیم، آموزش ببینیم که بابا اینا رو تفکیک کنی. این تفکیک هم در لوسبازی زبانی نیست، باید اعتقادتو درست کنی که آقا من 1,000 تا عیب دارم پنهانه، این یه عیب داره آشکاره، ولی 1,000 تا هم خوبی داره، عیبش هم خیلی بزرگه. اما چرا شخصیتشو توهین میکنی؟ چرا سرایت میدی به همه چیش؟ سه، کسانی حق دارن تو این عرصه وارد بشن که عصبانی نمیشن، هیجانی نمیشن. ولی اکثر ماها، خود من یکیش، اصلا تا میبینم میخوام خرخره طرف رو بجوام. یه چیزی باید به این بگم، اگه میشد با ماشین زیرش میکردم راحت بشه. چقدر پیغمبر 300 رو حوصله داشته، با کیا سر کله زده؟ عرب چرک و چیلی پاشو دراز میکرد به پیغمبر، میگفت ناخونام بگیر، پیغمبر با لبخند ناخوناشم میگرفت. حالا اون عربه چیکار میکنه؟ برای ناخون پیامبر که تبرکه حاضر خودشو بکشه. مگه میشه آدم بی سیاست، آدم ضعیف الاخلاق تو این عرصه بتونه محل اجتماع فامیل باشه؟ نمیشه. کار باید کرد. چهارمی و آخریش هم میگم، اگرچه حرفای دیگری هم دارم وقت اجازه نمیده. عزیزان میتونید دور بزنید. راه‌های جذب، سازماندهی، فعالسازی و جهت‌دهی این دوتا شبکهی که گفتم رو از راه‌هایی که اسلام گفتم امتحان کنید اگر صلاح دیدید. ما 4 تا کار داریم تو شبکه سازی. اول باید جذب کنیم، بعد اینا رو باید سازماندهی کنیم، بعد فعالشون کنیم که منفعل نباشن، همش بار رو دوش ما باشن، بعدم جهتشون رو ببریم یواشکی انقلابی کن. یه راه های اسلام یاد داده خیلی جذابه، خیلی. راهش هم اینه که جناب علی بنده و هر عزیز که میخواد این وضعیت ادامه پیدا نکنه بلکه بهترین وضعیت پیش بیاد، تو چند محوری که میگم خودش بیاد متبهر بشه. حد اقل فایدهش اینه که زندگی خودش متحول میشه، هم از نظر جسمی، هم از نظر روحی، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر درآمدی، از همه جهت درجه یک میشه. چیکار بکنیم؟ من 4-5 تا محور پیشنهاد میدم که ما یک سال از قبل فتنه این مهسا امینی یه چیزی شروع کردیم به اسم یگان ویژه فرهنگی انقلاب. در مقابل یگان ویژه انتظامی که جای خودشه، گفتیم بابا قبل اینکه کار به باطون برسه میشه اینو فرهنگی جمعش کرد. بیاد یه عده آدمایی که ادعا میکنه دلتون برای حجاب میسوزه، برای راندخاری میسوزه، برای فضای مجازی میسوزه، بیاین ما توی این یگانه ویژه فرهنگی بهترین اساتید رو تو 5 محور براتون میاریم، آموزش ببینید، بشید استاد 5 تا چیز. 1، تربیت رسانه‌ای. دوره اولش هم برگزار کردیم، تمام شد. دور دومش رو داریم ثبت نام میکنیم که آقا بیاین یاد بگیرید. خلکی نشستی کلی میگی فضای مجازی و سواد رسانه‌ای هم جواب نمیده. تو باید تربیت رسانه‌ای بلد باشی. تربیت رسانه‌ای که بلد باشی، بی حجاب و بعد حجاب تو رو میخوان، چون همه نگرانن بچه‌شون داره کجا میره تو فضای مجازی، شوهرشون داره چی کار میکنه، خودشون چی کار باید بکنه. 2، سبک زندگی و یواشکی طب اسلامی. بیه درست یاد بگیری، نه با هر آدم شیادی که ادعا میکنه، علمی کاربردی یاد بگیرید که طرف همچین نگاه کردی بگی خانم اخیراً اکو کردی، تو از کجا میفهمی؟ رحمت هم گفتن مشکل داره باید عمل کنی دراری؟ آره. ها کجا میفهمی؟ حال بعدم بهت میگم. نرین کارا رو بکنی، اصلا نه اکو لازمه، نه آنژیو لازمه، نه بالون. بیا همینجا سرپا بهت یاد بدم چیکار کن که رگ قلبت باز بشه، براش انجام بده. بیا این ماده رو میگیری، ترکیبش هم اینه، خودت میتونی تو خونه درست کنی، دود میدی یه جوری میشینی وارد رحمت بشه، سرطان رحم رو در جا برات خوب میکنه، سردی رحم رو درمان میکنه، همه رو درمان میکنه. نری رحمتو دراری دیگه نمیتونی بچه داشت. تو بیا اینو یاد بگیر، برو هر جا که لازمه به مردم کمک کن، کمک کن. همونی که داشتیم و از ما گرفتن. اینم دوتا. 3، مهارت‌های کسب و کارهای حلال، مشاغل خانگی، کارآفرینی. چرا حزب‌الله‌ها نباید بشن استاد این چیزا؟ تو هر کسی رو جذب کردی اولین مشکلت این که اگه درآمد نداشته باشه ول میکنه، هیئتو میره. همینجا براش درآمد درست کن، همینجا براش درآمد درست کن، محکمش کن، کار کنه. خودت هم نباید دست تو جیب اینا اون باشه. 4، امر به معروف و نهی از منکر رو درست و اصولی بیایم یه بار آموزش ببینیم، با خیال راحت بریم تو دل کار ببینیم اصلا جنجال توش نیست، ببین نفرت توش نیست، ببین عدم تأثیر توش نیست، اینا کار داره. دوره ببین، همه رو مجازی برگزار کنیم. و 5، مهارت های کار تشکیلاتی که اکثر بچه های تشکیلات ها بلد نیستن کار تشکیلاتی رو. آقا چجوری نهاد سازی کنیم؟ چجوری تشکل بسازیم؟ چجوری مدیریت جلسه کنیم؟ چجوری ما بیایم جریان سازی کنیم با این تشکل؟ خونه آموزش داره، مال مکتب اهل بیت ها، از هیچ کتاب مدیریت غربی شرقی ما بر نداشتیم، همه حرفه‌ای قابل آموزش. حالا شما تصور کنید یه جوان 20 ساله حزب الله انقلابی، ادبش، اخلاقش، منطقش سر جاش، همینجوری که میشینه میتونه مشکلات اینو حل بکنه. داریم ها، اینا تعجب نکنید، از ما گرفتن. آدمی من خودم دارم کنار دست خودم چیزایی رو درمان میکنه که پزشکان قبول نمیکنن، بردم تا تای وزارت بهداشتش، خودشون مشتری شدن، دختر آوردن 14 سالش بود، از اول تا 14 سالگی سمک داشت، هیچی نمیشتید، به 10 دقیقه نرسیده گوششو درمان کرد، سمکش هم برداشت، به پدر مادرش گفت از پشت سر حالا باش حرف بزنی جواب بود. اون یکی رو گفتن آقا باید کیسه صفراشو در بیاری، گفت لازم نیست، بیا با این خوبش. علم دیگه، علم اهل بیته، من باز عرض بکنم به شیاد بازار بازی ها کار ندارم، ولی خیلی حل شدن اینا. حالا اگر من اینو یاد بگیرم، نه برای درآمد، نه برای اینکه سوار مردم شم، برای اینکه حل کنم. آقا طرف مشکلش سوداست، بی خود داره خودشو میکشه تو این قرص و درمانها، اینو حل کن براش. عصبیه تو خونه، صفراش بالاست، صفراشو بیار پایین، انقدر بهربون میشه. از راه نگاه به چشمش، به کف دستش، به هزار راه دیگه قشنگ میشه. حتی اخلاقشو براش گفت، حتی وضعیت ازدواجشو بهش گفت، کمکش میکنه. من بهش کارآفرینی یاد میدم، بیا بهت بگم تو با همین سوادی که داری، با این امکاناتی میخوای چه شغلی را بندازی، درآمد حلال خیلی انبوه داشته باشی. من بهش امر به معروف یاد بدم، کار تشکیلاتی یاد بدم، و یکی از مهمترین هاشم نهج البلاغه است که انشالله فردا شب ما بهش میپردازیم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. امام حسن مجتبی علیه السلام دو تا دسته گل در کربلا دارد که یکی رو فردا شب اگر زنده بودیم میریم مهمانش میشیم، یکی هم امشب. حیف، کربلا برای ما از اول محرم تا عاشورا تمام میشه، حیف. و الا تک تک این شخصیت تا خودشون 10 شب منبر دارن که بشناسیم آخه این عبدالله ابن حسن 10-11 ساله چجوری تربیت شده همچین کار بزرگی میکنه. مگه میشه یه بچه هیجانی بشه تو همچین صحنه خطرناکی و عقلش سر جاش باشه، هوش و حواسش سر جاش باشه، جملات عجیب غریب بگه، رجز بخونه؟ یه بچه یتیم 10 سالشه. امام حسین علیه السلام هم پدرش بوده هم عموش بوده، چون وقتی به دنیا آمد دیگه چیزی نگذاشته پدرش شهید شده، اصلا امام حسن ندیده، تو دامن امام حسین بزرگ شده. رضا هم امام حسین خیلی بهش دل بسته است، همون به امام حسین خیلی وابسته است. حضرت از مشکلات وداعش همین عبدالله ابن حسن بود که اینو چیکارش کنم، بیتابی نکنه. مجبور شد مثل همیشه کارای سخت رو بسپره به زینب کبرا، فرمود خواهر جان، جان تو و جان عبدالله، این اگر ببینه تو معرکه و قتلگاه چه بلای سر من میاد، وای نمیسته ها، بچسب بهش چشم. حالا زینب کبرا چی کار کنه؟ یه پا خیمه امام سجاد، یه پا خیمه زن و بچه ها که مواظب باشه اینا نترسن، یه دل حواسش به عبدالله حسن باشه نره بیرون، یه دلم تو قتلگاه داره ضربه میخوره. یه چند لحظه دست عبدالله ابن حسن رو گرفت آورد بیرون که ببینه سر امام حسین چی دارن میارن. یه دفعه دید، عبدالله هم دید، یه حرامزادهی شمشیر به دست داره میدوه سمت امام حسینی که دیگه افتاده رو زمین و نا نداره. هرچی به عمه التماس کرد بذار برم، عمومو میخواد بکشه، عمه اجازه نمیداد. اما مگه حریفش میشی؟ والله لا افارق عمی، زینب به خدا من از عموم نمیتونم جدا بشم. بالاخره تقلا کرد، دستش از دست از زینب آزاد کرد، دوید دیگه عمه سادات بهش نرسید. یا چه 10-11 ساله آمد دیرم نجنبید. بین این نامرد و امام حسین علیه السلام حائل شد، چنان فریادی سر این بدبخت زد که عتب طول و عمی، تو میخوای عموی منو بکشی؟ خیال کردی مگر از رو جنازه من رد بشی؟ خدا لعنتش کنه. همون ضربه‌ای که میخواست به امام حسین بزنه رو فرود آورد با شدت. عبدالله دستش رو حائل کرد که به امام نخوره، دست از پوست آویزون شد. یه ناله زد، یا امتا، مادر، افتاد رو سینه امام حسین. چه صحنه‌هایی دیدن این نامردو. یتیم امام حسین افتاد، امام حسن افتاد تو آغوش امام حسین. حالا اینجا مقتل نوشته، امام شروع کرد براش حرف زدن، برادرزاده عزیزم اصبر، صبر کن، چیزی نمیگذره که به پدرت، به جدت، به بابا بزرگت ملحق میشی. من فکر میکنم این بچه با توجه به اینکه مثل خیلی آب نخورده، دستش هم که قطع شده این همه خون رفته، شاید اگر 5 دقیقه تحمل میکردن بچه خودش جون میداد. شاید اگر یهودیا جای مسلمان بودن میگفتن به بچه رحم کنین، بچه رو وردارین بفرستین بره عمو رو بکشی. اما متاسفانه مسلمانای اون روز از یهودیا بدتر بود. تو همین صحنه که سینه عموی خودش افتاده بود، حرمله رسید. از اون تیرهایی که قلب اهل بیت آتش زده، یکی رو روانه کرد و عبدالله ابن حسن رو در سینه امام حسین دوخت. الا لعنت الله الا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبین.